بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایاتی است که در ذیل این آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت تا و من کفر فان الله غنی عن العالمین وارد شده. ما آیه شریفه رو با قطع نظر از روایات به کفر در مقابل شکر نعمت تفسیر کردیم و به او معنا کردیم. گفتیم ببینیم با توجه به روایات چی میتونیم بگیم. دو روایت رو مورد بحث قرار دادیم. حالا امروز یک بحث مهمی در یک روایت بسیار مهمی که وارد شده داریم که انشالله بتونیم عرض می شود اون چه که در این روایت باید ذکر بکنیم ذکر بشه و درست هم بیان بکنیم انشالله. من یه خواهش میکنم آن که با من فاصله دارید یه مقدار بحث رو من فکر میکنم یه مقدار تجربه جلوتر این فاصله بحث رو یه مقداری آدم بی‌حوصله میکنه. ببخشید حوصله‌ای میکنم انشاءالله خودتون تدریس رو که شروع کنی این نزدیک بودن مقداری مطلب رو برای بحث بیشتر تأثیر داره. چی فرمود آقای مقدسی؟
نسبت به بحث حدیث اون مهمتر هست اگر امروز یه لطفی نسبت به حضور زهرا بکنم.
چشمونم اشاره می کنم. حالا بذارید بحث خودمون رو داشته باشید. چشم این روایت سوم خوب عرض میکنم دقت کنید نکاتی که در این روایت میخواییم مطرح بکنیم جاهای دیگه فقه هم از نظر اجتهادی این نکات برای شما مفید خواهد بود. این روایت رو هم مرحوم کلینی نقل کرده به دو سند، هم مرحوم شیخ طوسی به دو سند این روایت رو نقل کرده. در دو سند مرحوم کلینی، سند اولش محمد ابن یعقوب که خود کلینیه، ان عدت من اصحابنا که میدونید وقتی کلینی میگه ان عدت اصلا در رجال معروفه به بحث چیه؟ میگن آقا عده کلینی کیه؟ این عده کلینی در جای خودش مشخصه، افراد معتبر و موثق هم هستن. ان سهل ابن زیاد ان موسی ابن القاسم البجلی، این یک سند. در این سند طبق نظر کسانی که سهل ابن زیاد توثیق نداره و بلکه او رو رمی به غلو میکنن گفتن این سند به جهت وجود سهل ابن زیاد اشکال داره، ولی ما در جای خودش هم در بحث‌های فقهیمون هم در یک موسوعه پنجلی از مرکز فقهی به نام مسند سهل بن زیاد چاپ شده، یکی از محققین بزرگوار مرکز او رو تنظیم کرده، یه مقدمه ای رو من اونجا نوشتم و توثیق سهل بن زیاد رو اونجا من اثبات کردم. به اون مقدمه رجوع کنید. لذا طبق مبنای ما در مورد سهل بن زیاد این سند اشکالی نداره. اونایی که در سهل بن زیاد اشکال میکنن طبق مبنای اونا اشکال داره. اما این یک سند کلینیه. سند دومش محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان الامرکی ابن علی الخراسانی جمیعا ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی بن جعفر علیه السلام. پس سند دوم اشکالی نداره، شیخ هم دو تا سند صحیح به علی ابن جعفر داره و اون وقت سند مرحوم شیخ به علی ابن جعفر در فهرست خود شیخ طوسی آمده، یعنی شیخ طوسی در کتاب الفهرست میگه روایاتی که من از علی ابن جعفر نقل میکنم سندشو در اونجا ذکر میکنه و اون سندم سند صحیحیه. پس ببینید این روایتی که الان میخواییم بخونیم کلینی نقل کرده، شیخ هم نقل کرده، رو مبنای ما همه طرقش صحیحه. رو مبنای مشهور سه تا طریق صحیح بدون بحث داره. خب حالا این سند موسی بن جعفر علیه السلام قال ان الله عز وجل فرض على اهل الجده فی کل عام، میفرماد خدای تبارک و تعالی حج را بر اهل جده، این جده رو مثل جده می نویسن که من شنیدم یه وقتی یکی از آقایون می گفت در یکی از درس ها مثلا اون استاد اینو اهل جده خونده و گفته باید بگیم بر اهل جده این واجبه. جده به کسر الجیم، جده یعنی قنا و ثروت. ان الله تعالی فرض الحج على اهل الجده فی کل عام، خدای تبارک و تعالی حج را بر اونایی که ثروتمندن و غنی هستن در هر سال واجب کرده. یعنی نتیجه روایت اینه اونایی که متوسطن، اونایی که هر سال پول رفتن حج رو ندارن، در تمام عمر بر اونا یک سال یک بار واجبه، اما برای اونهایی که اهل قنا و ثروتن هر سال حج واجبه. خب بعد که این رو فرموده بعد می فرمد وذالک قوله تعالی عز و جل، می فرمد این مطلبی که من میگم دلیل من قرآنه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حضرت می فرمان خود این آیه دلالت داره من استطاع فی کل آمن الی الحج، این باید حج انجام بده و برش واجبه. خب بعد سائل که علی ابن جعفره میگه قلت فمن لم یهج منا فقط کفره، اگر کسی از ما حج را انجام نداد این کافره. امام علیه السلام فرمود لا، نه کافر نیست. بعد فرمود ولیکن من قال لیس هذا هکذا فقط کفره. امام سائل علی بن جعفر از برادرشون موسی بن جعفر علیه السلام سوال کرد اگر کسی حج انجام نداد یعنی ترک الحج این کافرون؟ حضرت فرمود لا. این یک. بعد خود حضرت فرمود و من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. عده زیادی که به این روایت بر کفر منکر وجوب حج استدلال کردن گفتن آقا این روایت مشارون الیه هازا حج، خود حج، من قال لیس هازا یعنی حج، هاکذا یعنی به واجبه فقط کفر، یعنی موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام در ذیل روایت فرمودن کسی که بگوید حج واجب نیست این کافره. و عرض کردم چون بحث ما الان در این است که آیا منکر وجوب حج کافره یا نه، به این روایت که سندش هم معتبره با این تفسیری که برای روایت شده بر این ادعا استدلال کردن. خب حالا ببینید این روایت دو قسمت داره، باید مورد بررسی قرار بگیره. قسمت اولش این است که ان الله فرض الحج على اهل الجده في كل آمن، و نظیر این تعبیر بدون این زیل دو تا روایت دیگه هم داریم. خب اینجا آقایون آمدن بحث زیاد کردن، حالا من یه اشاره اجمالی بگم، شاید 6 تا احتمال در همین صدر روایت باشه، یا اگر احتمالات شو یه مقدار بعضیش رو با هم جمع بکنیم 5 احتمال بشه. شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب استفسار در جلد دوم صفحه 149 میگوید این روایات دو احتمال داره. 1-2 صفحه 149 ان تكون محموله على الاستحباب دون الفرض والايجاب. بگیم این کلمه فرض فرزه گاهی اوقات در استحباب استعمال شده، یعنی نتیجه این میگیره مرحوم شیخ صدر روایت دلالت دارد بر این که مستحب است بر آدم ثروتمند که پول داره هر سال بره حج انجام بده. این یک احتمال. احتمال دوم که باز خود شیخ طوسی در همین استفسار میگه ان یکون المراد بذالک کل سنتن على طریق البدن. اینجا فرزه فرز الحج على اهل الجده فی کل عام، یعنی فی کل سنه، شیخ طوسی میگه مراد علا سبیل البدلیه است. یعنی چی؟ یعنی این آدمی که پول داره باید امسال بره حج، نرفت سال دیگه، نرفت سال سوم، نرفت سال چهارم، تا آخر عمرش. این فی کل آب معناش این نیست که هر سال بره، معناش این است که این باید بره، امسال نشد سال دیگه. اینطور نیست که بگیم آقا اگر امسال نرفت دیگه سال دیگه لازم نیست بره، باید امسال قبل میرفته. یعنی به نحو وجوب بدلی شیخ آمده هم کرده. صاحب جواهرم همین احتمال دوم رو اختیار کرده. احتمال سوم که با صاحب وسائل شیعه این رو اختیار کرده و گفته ظاهرن شیخ صدوق هم همین رو اراده کرده که آمده این فرزه را به معنای وجوب گرفته، منتها نه وجوب عینی، وجوب کفایی. ان الله فرزه على اهل الجده في كل عام، منتها به نحو وجوب کفاییه، یعنی هر سال آدمایی که پول دارن باید حج برن به نحو واجب کفایی. اگر من به هل کفایه رفت دیگه از بقیه ساقط میشه و این مطابق میشه با روایاتی که در دلالت داره که کعبه و بیت الله نباید از حاجی خالی باشه. اگر امام مسلمین بتواند از بیت المال باید پول بده عده‌ای رو بفرسته حج تا اونجا خالی نباشه. اینم یک احتمال. سوم از مرحوم صدوق همین خود صاحب وسائل استظهار کرده که صدوق همین نظر رو داره.
احتمال
نه
این خطبه رو داده که حج واجبه کفایه
و اون که مسلمه، یعنی از باب این که یعنی بگیم بله یک وجوب عینی داره که مشهور میگن آقا اگر وقتی انسان مستفی شد باید بره، یک وجوب کفایی هم داره به عنوان این که ما اونجا رو نگذاریم خالی باشه. بله این رو قائل هستن. این روایاتی هم که یه روزی هم بحثش رو گفتیم، بعضی از روایات حالا بعدا هم میرسیم بشه انشاءالله در بحث استطاعت. اون وقت این روایت رو اینجا بخونم چون این خیلی مورد سوال قرار میگیره. الان میان میگن آقا مثلا من حج رفتم درستم انجام دادم، هیچ شک و شبهه‌ای هم ندارم، سال بعد پولم رو صرف در خیرات کنم یا در صرف در حج دوم. شاید غالب ماها میگیم آقا صرف در چی بکنی؟ بری صرف در خیرات بکنی. همین مطلب در صحیحه عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام سوال شده که ان الناس گروهی از مردم من هؤلاء القصاص یقولون اذا حج الرجل حجتن ثم تصدق و وسن کان خیر الله. به امام صادق همین عرض کنه، گروهی از مردم که خب اینا حرف میزنن و نقل میکنن مطالبی رو، اینا اینطوری دارن نقل میکنن که اگر کسی مردی حجی رفت سال بعد پولشو صدقه بده این کان خیر الله. قال علیه السلام کذب. حضرت فرمود اینا دروغ دارن میگن، افترا میبندن. بعد فرمود لو فعل هذا الناس لاتل هذا البيت، اگر مردم این کار رو انجام بدن این بیت تعطیل میشه. بعد ان الله عز و جل جعل هذا البيت قیاما. و بعضی از بزرگان در کتاب حجشون، مرحوم آقای تبریزی قدس سره در ایشون هم یه حجی دارن به نام تهذیب، ایشون در اونجا به عنوان لا یبعد القول قبول کردن این نظر رو. فرمودن فلا یبعد القول به، در جلد اول از تهذیب صفحه 26. تا اینجا چند احتمال شد؟ بله سه احتمال تا اینجا شد. وسائل رو عرض میکنه حالا معید همین شد. بله معید همین شد. حالا آدرس وسائل رو باید پیدا کنم آقای علی عرض میکنم براتون. بله بله خیلی نه این روایت علا اهل الجدر رو یه بابی صاحب وسائل داره، اصلا این بابش پیدا کنید آقای علایی. بابی رو ببین، نه بابش اینه، من عرض بکنم صاحب وسائل باب و انه یجب الحج علی الناس فی کل عام وجوبا کفایی، اصلا تحت این عنوان آورده. خب احتمال چهارم این است که بگیم آقا اون احتمالی که شیخ طوسی در استبصار داد که حمله بر استحباب، این یه خورده کمرنگه. گفتن حمله بر استحباب مؤکد بکنی، یعنی این آدمایی که اهل جده هستن اینقدر شارع تأکید داره که اینا هر سال برن حج انجام بدن به منزلت الواجبه، میشه استحباب مؤکد، که با تعبیر با فرزن عرض میکنم که سازگاری داشته باشه. احتمال پنجم اون که بله مسلمه یک بار که
میگم مردم فقط یک بار
بله میدونه بله خب ما داریم وجود کفایش و استحباب مؤکد شد. ببینید در این که مستحب به مؤکد هم هست، اگر کسی پول داره و هر سال میتونه حج بره انجام بده، بره انجام بده و برای همه خیرات هم مقدمه. چی؟ قائلش رو یادداشت نکردم دیگه، فقط عنوان تو کلمات این رو من دیدم و یادداشت کردم، اما قائلش رو بله. خب احتمال پنجم بله بعضی ها گفتن که آقا این آیه شریفه لله علی الناس حج البیت این از باب فقسلوا وجوهکم هست و تعبیر میکنن از باب التقاء جمع به جمعه. شما در فقسلوا وجوهکم معناش اینست که یک نفر هم وجه خودشو بشوره هم وجه دیگران رو، که فقسلوا وجوهکم یعنی هر نفری وجه خودشو. لله علی الناس یعنی هر نفری عام خودش، سنه خودش. علی الناس فی کل عام معنیش اینیست که یه نفر در همه سالها، چون روایت میگه علی اهل الجده فی کل عام، یا آیه میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع، این از باب التقاء جمع به جمعه، یعنی هر نفری در سال استطاعت خودش. این هم عرض میشود که یک احتمالی است که داده شده. اما ببینید تمام این احتمالات بر خلاف ظاهر این روایت. این روایت حالا درست روایت صحیح و سنده، اما از کجای آیه مشکل اصلیش اینه، از کجای آیه خدای تبارک و تعالی امام کاظم علیه السلام استفاده کرد اهل جده فی کل عام؟ اصلا هیچ کجای آیه اشعاری به این مطلب نداره، یا باید ظاهر رو امام کاظم اراده نکرده باشه. یکی از این چهار پنج احتمالی که عرض کردم اینا رو حضرت اراده کرده باشه. اگر بخوایم بگیم ظاهر رو اراده کرده، هاز از ظاهر مخالفون لل اجماع، اولا مخالفون لسیرت المسلمین من الاول الالان ثانیا. شما برید سیره مسلمون ها از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، زمان ائمه معصومین علیهم السلام، هیچ وقت هیچ فقیهی نیامده بگه که آقا بر آدمای ثروتمند هر سال حج واجبه. فقط تنها کسی که در علمای امامیه اونم نسبت دادن بش، اونم در یکی از کتابهاش، مرحوم صدوق در علل، اما در بقیه کتبش هم صدوق چنین فتوایی نداره. اون وقت بدونید مشکل چی میشه؟ مشکل این شد ما اگر روایت رو جور توجیه کنیم، حمله بر استحباب بکنیم، اون وقت بعد ما ذیلش شکار بکنیم، حمله بر استحباب مؤکد کنیم با ذیلش شکار کنیم، اگر حمله بر ظاهر بکنیم ظاهرش مخالف با اجماعه، اون وقت باید روایت رو بگیم آه خب این قسمت بالای روایت رو، صدر روایت رو کنار بگذاریم، یا باید مجموع روایت رو کنار گذاشت. این که عرض کردن این روایت نکات اجتهادی خوبی داره، یه جهتش همینه. این رو عنایت بفرمایید، میگیم آقا اگر ازده بفرمایید چی بفرمایید؟
چون قول سه ها
چی وجوب کفایی رو؟
بعد همین که فهمید با وقتی روایت دیگه با دسته روایت دیگه هم تطابق پیدا میکنه که حج خالی نمیشه.
ولی برخلاف ظاهرشه دیگه. ان الله فرض على اهل الجده فی کل عام ظهور در وجوب عینی داره. تمام این احتمالات بر خلاف ظاهر روایته. اونم بر خلاف ظاهره، تمامش بر خلاف ظاهره. منطقه اون چی که سبب شده این تمهلات و این توجیهات رو بزرگان مرتکب بشن در روایت سندهای صحیحی داره، لذا در مقام توجیه برآمدن. منطقه این نکته رو میخوام عرض بکنه.
این روایت که اون زمانی که با پیاده میرفتن اینها هر سال مشقت میفته کل زندگی رو تحصیل میشه
جمع بشه. خب اگه پول داشته باید میرفته.
خب باشه، باید باشه. اون مسیر رو به هر
باشه باشه باشه. حالا ببینید ما میگیم اهل جده، بعضی از فقهای
اهل جده
رو
اهل جده معنا کردن.
هیچ کسی ای گفت شما دیر تشبه آوردید، من یه اشاره‌ای کردم اینو هیچ کس نباید اینطوری من جده است، اینجا جده نیست اصلا. گفتم من شنیدم، البته من شنیدم کسی گفته در یکی از درس‌ها اون استاد بزرگوار جده خونده و بر طبق همه فتوام داده. اصلا رفتی به اهل جده نداره، اهل جده است. جده یعنی قنا، ثروت. رفتی به اهل جده نداره. و اهل جده شاید اکثرشون هم اون موقع در زمان صدور روایت از فقرای درجه یک بودن. و چطور اون بیچارا واجب باشه هر سال برن حج؟ حرفا چیه؟ مگه نزدیکتر از جده نداری به مکه؟ مگه نزدیکتر نداری؟ تازه میگم حالا اون بیچاره ها خیلی هاشون موقع فقیر بودن. حالا بگیم چی ارشادیه؟ نه این ببینید عرض کردم یک جهتی که توی روایت مسئله رو سخت میکنه، امام علیه السلام میفرمان و ذالک. خوب ها دقت کنید این رو، یعنی آیه رو میخونن، مطلب فرمودن اول چی؟ خدا بر اهل جده در هر سال حج واجب کرده. بعد میفرمان و ذالک قوله تعالی، یعنی دارن آیه رو اینطور تفسیر میکنن که عرض کردم این خیلی مشکل میکنه مسئله رو، که اونا استدلال با آیه نشده. بله عرض کردم، این را عرض کردم که اون دو تا روایت دیگه هم هست که استدلال با آیه نشده. حالا اینجا دقت کنید آقا، ما اگر آمدیم گفتیم که آقا این روایت بر خلاف هم اجماع هم سیره، خب آیا میتونیم بیاییم بعدن از راه تبعیض در حجیت وارد بشیم؟ بگیم آقا خیلی خوب صدر روایت چون مخالف با اجماعه، ما صدر روایت میذاریم کنار، میایم تو ذیل روایت. ذیل روایت سائل میگوید فمن لم یهج منا فقط کفر. امام فرماد لا. بعد قال من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. ببینید ما اگر تبعیض در حجیت رو در جای خودش قبول کنیم، اما اینجا نمیشه قبول کرد، برای اینکه اینجا این مطلب دوم کاملا مرتبط به مطلب اوله. این من قال لیس هذا هکذا، هازا رو مشارنش باید صد روایت برگردونیم، با هاکزا رو به همون جا باید برگردونیم. تبعیض در حجیت در جایی معنا پیدا میکنه که ما بیایم بگیم این روایت سه قسمت داره، مرتبطه به هم هم نیست، بگیم یه قسمت شو آقایون بر طبقش فتوا ندادن یا بر خلاف اجماعه، دو قسمت دیگرش رو عرض میکنیم، دو قسمتش بر خلاف اجماعه، قسمت سوم عرض میکنیم. اما اینجا ذیل کاملا مرتبطه. بله اگر کسی بیاد بگه آقا این لیس هازا هاکزا اصلا ربطی به صدر روایت نداره، اگر کسی بیاد، حالا یه مشکله اصلی اونم در همین معنا کردن لیس هازا هاکزا است، اگر کسی این رو آمد گفت، یعنی طوری ما بتونیم زید روایت رو معنا کنیم که مرتبط به صدر نباشد، اینجا از راه تبعیض در حجیت ما میتونیم وارد بشیم. خب دو قسمت دیگه مهمه در این روایت مونده. این قسمت اول تکلیفش روشن شد. حالا اینجا باز عرض میکنم که ببینید مطالبی که باز بعضی از بزرگان فرمودن که در کتابهای مختلف مطالب رو ببینید خودتون. حالا عمدش همینی بود که عرض میکنم ما ذکر کردیم. دو قسمت عمده دیگه مونده مهم. یک، سائل میگه من لم یهج منا فقط کفر، امام میفرماد لا. خب ما باشیم با همین قسمت معناش این است که تارک الحج لیس به کافره. مشکل چیه؟ مشکل این است که ما در جلسه گذشته چند تا روایت خوندیم؟ در جلسه گذشته دو تا روایت خوندیم. روایت اولاش صحیحه معاویه ابن عمار بود. اینا رو تو ذهنتون بسپرید. در صحیحه معاویه ابن عمار از امام سوال کرد که و من کفره معناش چیه؟ امام چی فرمود؟ فرمود من ترکم. اون وقت بحث این است که در صحیحه علی ابن جعفر انا اخیه موسی ابن جعفر حضرت می‌فرماد من ترکه لیس به کافره. تو صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود من ترکه کافرم. نتیجه این است که به حسب ظاهر بین این قسمت روایت و بین صحیحه معاویه ابن عمار چی به وجود میاد؟ تعارض به وجود میاد. چی؟ حالا نه بر حسب کلام مشهور داریم بیم جلو الان. حالا رو مبنای خودمونم عرض میکنیم، بگیم آقا ما باشیم و ظاهرش اون من کفره کفر اصطلاحی رو مشهور اراده کردن، امام فرموده ای من ترکه، اما اینجا امام میگه من ترکه لیس به کافر. اینو چه کار باید بکنیم؟ اینو حالا داشته باشی این بحث تعارض رو. اما قسمت سوم این قسمته، من قال لیس هازا هاکزا. من کلمات بزرگان رو که فحص کردم، ولو مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه فرمودن دو احتمال در این اسم اشاره و این هاکزا داده شده، ولی سه احتمال مجموعا پیدا کردم من. احتمال اول مشهور فقها وقتی خواستن این رو معنا کنن هازا رو به حج برگردوندن، من قال لیس هازا یعنی ای الحج، هاکزا یعنی به واجب فقط کفر. اون وقت ازش استفاده کردن منکر وجوب حج کافره. این یک قول. قول دوم مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب معتمدشون که تقریراتی است که از حج ایشون نوشته شده، ایشون می‌فرماید من قال هازا، من قال لیس هازا، هازا می‌خوره به لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هاکزا یعنی من القرآن من کلام الله، یعنی امام کاظم علیه السلام فرموده من قال این آیه لیست من القرآن فقط کفر، یعنی برگردوندن مسئله رو نه به انکار چی؟ وجوب حج، برگردوندن به انکار القرآن. فرمودن من قال لیس هذه الآیه من القرآن و من کلام الله. داریم که خب بعضی از مثل از ابن مسعود نقل میکنن که گفته معوذتین از قرآن نیست مثلا. اگر کسی بیاد بگه این آیه از قرآن نیست، فقط کفر. خب این احتمال دوم که حالا میگیم ایشون یه شاهد و مؤیدی هم بر این فرمایششون میارن. احتمال سوم رو در این کتاب مصباح الناسک فی شرح المناسک، مال یکی از بزرگان مرحوم آقای قمی که تازه به رحمت خدا رفتن، دیدم ایشون اونجا دارن این احتمال رو. خود منم وقتی روایت رو داشتم درش تأمل می کردم در ذهن خودم این احتمال آمده بود. من قال لیس هازا، یعنی وجوب الحج، ها کزا لأهل الجدفی کل آمن، یعنی اگر کسی و اینطوری بید چقدر با صدر روایتم سازگاری پیدا میکنه، من قال لیس هازا، یعنی لیس وجوب الحج ها کزا، به این که بر اهل جدفی کل عام هست فقط کفر. ببینید فرق بین احتمال اول و دوم و این احتمال سوم اینه. در احتمال اول و دوم من قال لیس هازا ها کزا رو فقط به این و من کفره فان الله غنی عن العالمین برگردونده، یعنی طبق احتمال اول و دوم ما فقط میخواییم و من کفره رو معنا بکنیم، اما در این احتمال سوم این با صدر روایت ارتباط پیدا میکنه. من قال لیس هازا یعنی وجوب الحج، ها کزا یعنی برا اهل جده فی کل عام، جلد اول مصباح الناسک صفحه 15. حالا ببینید آیون این دوتا محوره، اون محور اولی که ما روشن کردیم نتیجه شما عرض کردیم، ولی بعدن هم یه بحثی داریم در بحث استطاعت مجددن هم اونجا خواهیم رسید، روایاتش بررسی خواهیم کرد، اما عمده این محور دوم و سومه که این رو درش تأمل بفرمایید فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.
معتبره اونم چیزی هم پیدا کرده، معتبره ابی جریر اینه که
ابی جریر
سنیر بومی اینم سندش هست.